بسم الله الرحمن الرحیم. بحث خارج اصول حضرت آیت الله العظمی علوی گرگانی در مباحث اشتغال روز سه‌شنبه پنجم بهمن ماه 1395 مطابق با 25 ربیع الثانی 1438.
الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی خیر خلقه و اشرف بریته محمد و آله.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الى یوم الدین. روز گذشته بحثمون رسید به جایی که در رابطه با این جریانی که ببینیم آیا اصل میتواند در اطراف علم اجمالی جاری بشد یا نمیشه. خب عده از علما قائلن به این که نمیتواند اصل منفی و نافی در اطراف علم اجمالی جاری بشود، مشکله. بعضی ها قائلن که نه، قابل جریانه، ولو فی بعض الاطراف، در همه نواشه، فی بعض الاطراف میتوند اصل نافی جاری بشه. خب در این رابطه گفتیم ببینیم نظر بزرگان چیه، چه نظریه ای دارند. بنا شد نقل قول کلام بزرگان رو بکنیم. در اینجا ما پرداختیم به فرمایشات مرحوم آیت الله نائینی رحمت الله علیه در فوائد الاصول در جلد چهارم صفحه 10. اصلا اون که ما آدرس نوشتیم اینه، جلد چهارم فوائد الاصول صفحه 10. این مسئله چون مفصل کلام ایشون، حالا یه بخشش امروز میخونیم، انشاءالله عمری باقی باشه باز یه بخشش فردا بتونیم تمام کنیم دیگه، بعدش هم وقت نظر خودمون رو بیان کنیم انشاءالله. برمیسه آقای نائینی رحمت الله علیه در رابطه با اصول عملیه، ایشون میخواد بگه از این که آیا میشه این اصول در اطراف علم اجمالی جاری بشه، فرمودن اختلاف هست در این جهت، به حسب اختلاف مجعولی که جعل میشه در هر جایی فرق میکنه حکمش با جای دیگه. اینطور نیست همه یک نوع باشه، یک سیاه باشه، بلکه اختلاف معلومه بل اجمالش هم حتی فرق میکنه، هم حسب اختلاف مجعول فیها. باید ببینیم مجعولی که در اون جعل شده شاره به چه صورت جعل کرده، و هم نظر به اختلاف خود معلومه بل اجمال، هم اونم چه بسا اختلافش نظرشون فرق بکنه، در بعضی جا اصل بشه جاری بشه، در بعضی جا اصل نتونیم جاری بکنیم. حالا توضیح مطلب را به این صورت بیان کردن، فرمودن با توجه به این که علم اجمالی همیشه اوقات عبارت از اون چیزیست که اون علمش یک اختلاط به جهلم داره، یعنی ممحض در علم نیست. علم اجمالی یعنی اون علمی که درش مقداری هم جهل توش قرار گرفته، چون برای که متعلق رو نمیدونیم کدوم هست. در چنین جایی قهرن این چنین علم اجمالی ما منحل میشود به سه تا قضیه. اگر بخواید بازش کنیم بشکافیمش، هر علم اجمالی منحل میشه به سه تا قضیه. یه قضیه مسلمه متیقنه هست نسبت به اون معلومه به تفصیل که ما یقین داریم، مطمئنیم که در اینجا شاره حکمی دارن و حکمش هم برای ما هیچ گونه تردیدی درش نیست، معلومه به تفصیله. منتها علی سبیل منع الخلو، از بابی که نیست تو مستاق اینجا هست، در اینکه نمیدونیم اون معلومه به تفصیل تو اینه یا اونه، میگه علی سبیل منع الخلو، یعنی به گونه باشه که ما مطمئنیم که از این دوتا بیرون نیست، حالا یا در این است یا در اون است. بنابراین این یک علمی است که من علم متعلق به تفصیل 100% اینو درش شکی ندارم و جهلم توش نیست. ولی دو تا قضیه دیگر دارم، اون دو تا قضیه ها درش شک توش خوابیده. اون قضیه های دو تا قضیتین متلفه دو طرفینه، آیا در این ظرف نجس شده یا اون ظرف نجس شده. الان این قضیه خودش قضیتون مشکوکه است که در این طرف برد. اون یکی هم باشه اونم قضیتون مشکوکه. پس ما در هر علم اجمالی دارای سه تا قضیه میشه، یه قضیتون معلومتون به تفصیل مال اونجا و دو تا قضیتون مشکوکه که مال این دو تا میشه، ولی زا اسمشو گذاشتیم معلومه به اینکه بل اجمال معخلتی بل جهل. بنابراین این مطلب رو خواستیم بیان میکنن. از اینجا بعد میرن سر مسئله، وارد مسئله میشن الا انقال، چون مقدارهایی که لازم بود ما آوردیم دیگه، حالا همه عباراتشون مفصل ماشاءالله صحبت کردن، ولی مقداری که لازمه تا اینجا میرسد که و من المعلوم. بعد از اینکه این مقدمه رو میگن، بعد میفهمد و من المعلوم که چی؟ ان رتبت الحکم الظاهری لیست محفوظتن به نسبت الالقضیت المعلومت به تفصیل. خب راست میگن، درست فرمایشون که چی؟ میگه هیچ وقت حکم ظاهری هم رتبه نمیتونه بشه با اون معلومه به تفصیل، چون حکم ظاهری توش جهل خوابیده، معلومه به تفصیل علمه، اون مشخص حکمش در اونجا دیگه نمیشه با اونجا معلومه جهل توش نخوابیده که. پس بنابراین جایگاهی نداره، جای پایی نداره که حکم ظاهری در رتبه معلومه به تفصیل قرار بگیره، نه اونجا هیچ رنگ و حنایی نداره ابدا. فرماید آیین بدونن و من المعلوم، این نکته روشنه که ان رتبت الحکم الظاهری لیست محفوظتن، این رتبه محفوظ نیست. در کجا محفوظ؟ به نسبت الالقضیت المعلومت به تفصیل، مطلب اونجا جایگاهی نداره. چرا؟ برای اینکه لأن الجهل، همین که اشاره کردن خدمتون، لأن الجهل مما لا بد منه هست فی کل حکم ظاهری، در حکم هر حکم ظاهری باید توش جهل باشه، معلومه به تفصیل که جهل توش نیست که، سر تا سر علم و نوره. بنابراین پس حکم ظاهری در این مرحله جایگاهی نداره. از این مرحله بریم پایین تر، از این مرحله بریم پایین تر، میرسیم صورت اونجایی که دو تا قضیه مشکوکه چطوره. راجع به این قسمتش معلوم شد، میفرماید حالا که چنین شد، لأن الجهل مما لا بد منه فی کل حکم ظاهری، جهل درش لا بد است، امارتن کان او اصلا تنزیلی او غیر تنزیلی. علاکلها میگه در همه اینها فرق نمی کنه، چه بخواد اماره قرار بگیر بیاد، چه بخواد اصل تنزیلی بیاد مثل استصحاب، یا اصل غیر تنزیلی باشه مثل براءه، همه اینها که در حکم زاریزه فلا مجال لتعبد به کل امارت او اصل سوا امکان معده مماثلن او مزادن لنفس المعلوم بل اجمال فهذا الاصل یجری. بخوای شما اصل جاری کنی در خود معلوم بل اجمال به گونه جاری کنی که این اصل نافی باشه، ورش داره، اماره نافی باشه، کلا ور نمیتونه اونجا نمیتونه جاری بشه، چیزی که حالا مضادش باشه نمیشه، حتی مماثلش هم چون رنگی نداره دیگه، وقت با بودن اون دیگه مماثل رنگی نداره، ولی زاد میفرماید در مقابل جایی که میخواد حکم ظاهری بشه نمیتونه بیاد اماره حکم کنه، نمیتونه بیاد در معلوم بل اجمال، نمیتونه بیاد اصل تنزیلی داشته باشه، نمیتونه اصل غیر تنزیلی داشته باشه، در چنین جایی جاری نمیشه اینا، فهذا الاصل لا یجری. خب پس این که اصل نشد، ولی شد دست ما رو کوتاه کردید، اماره میفرماید جاری نمیشه، چشم، اصل تنزیلی استصحاب جاری نمیشه، اصل غیر تنزیلی هم مثل براءت و اینا هم که جاری نمیشه. خب پس چی جاری میشه در المعلوم بالاجمال؟ میتونه در اونجا اون اصل بیاد درش مقابله باش بکنه، فهمده؟ فقط ما یک اصل داریم که این میتونه مقابله کنه با علم اجمالی، یعنی قدمش بذاره تو علم اجمالی که با هر دو طرف بتونه کنار بیاد. و هر دو طرف بتونه کلام ولو اجرا نشد. و حالا انشاءالله توضیح میدم خدمت. میفرما کجاست که بس میتونه که اصل میگه اصالت الاباحه. این اصالت الاباحه یه اصلی است که دو طرف علم اجمالی رو برخورد داره. نگاه کن اون اصلای دیگه یک طرف است، اما این اصل الاباحه جوری است که دو پرش هر دو طرف رو میگیره. حالا بعدش توضیح میدم که روشن، چون خود مجمله میخوام روشنتا کنم برای اینکه چی میخواد بگه. میگه اصالت الاباحه این یه جوری است که هر دو رو میتونه بگیره، یعنی که انه با هر دو برخورد داره، هر دو طرف علم اجمالی. چطور؟ میگه اصالت الاباحه رو در کدوم بخوای جاری کنی؟ اصالت الاباحه یا در فعل بخوای بجا بیاری، یا اصالت الاباحه در ترک بجا بیاری؟ خب اصالت الاباحه در فعل بخوای بیاری نمیشه. چرا؟ برای که در اصالت الاباحه معناش اینه که در دوران الان بین المحظورین قرار ما برای سابقا گفتیم اصالت الاباحه نمیمنافات با او داره. چرا؟ احتمال میدن حرام باشه، احتمال میدن واجب باشه. حالا احتمال هر دو هست و ما چگونه میتونیم در اینجا این اصالت الاباحه هم با وجوب فعل برخورد داره، هم با ترک برخورد داره، هم فعلش هم حرامش، در ترخیصش هم همینطور. اونجا میخواد ترخیص بده، هر دو برخورد داره. چرا؟ برای که من یقین دارم، مطمئنم، الزامی در وسط دارم و اون الزام نمیدونم وجوبه یا حرامه. وقتی نمیدونی کدوم وجوب یا حرام، پس این ترخیص اباحه با هر دو برخورد داره، عبارت با هر دو. ولی زمین میفرماید در اصالت المحظورین، در باب دوران هم به المحظورین، اصالت الاباحه هم در فعل هم در ترک هر دو جاد حق وجود نداره ترخیص بده. چرا؟ برای اینکه برخورد به هر دو میکنه. ولی زایشون میفرماید بین که ظاهرن چنویین حسر و ذالک ظاهرن فی اصالت الاباحه عند دوران الان بین المحظورین. چرا اینجوری میشه؟ لما تقدم فی تلک المسئله، یعنی در دوران بین المحظورین گفتیم که چی؟ من ان اصالت الاباحه تقابل و نفس المعلوم، با مقابله با خود معلوم به اجمال میکنه. مثلا مثال بزنیم بعد، فلو علم اجمالا به وجوب فعل شیء او ترکی، یقین دارم یا فلان چیز واجبه یا ترکش واجبه. خب این اصالت الاباحه چی میگه؟ فاصالت الاباحه من الفعل تقتضی رخصه فی کل من الفعل و ترک. اصالت الاباحه میگه آقا میتونی انجامش بدی، میتونی انجامش ندی. اباحه معنیش دو طرفیه دیگه، میتونه انجام بدی میتونی، پس برخورد میکنه با اون طرف، در حالی که الزامی بود مسئله من، اباحه توش نبود، اباحه با اون ترک بود. همچنین اصالت الاباحه من ترک باز تقتضی ذلک، اینم اقتضا میکنه و هازا ینافل علم به وجوب الفعل او ترک، باز با اون منافات داره، چون برای که اباحه این طرفش هم در مسئله اینه، از این طرف که میخواد بگه یا فعلش واجب است یا ترکش واجب. پس اصالت الاباحه لا تجری فی کل من طرف الفعل و ترک، اصالت الاباحه در هیچ کدام نمیتونی جاری کنی. چرا؟ چون مفادش مزاد با معلوم بالاجماله، فلا موضوع لها، دیگه جایی برای اصالت الاباحه باقی نمیمونه، موضوع نداره، بنابراین چون درش عقض سواد شده با معلوم بل اجمال اصالت الاباحه جا پایی نداره. خب این از تنها اصلیست که میتونه با معلوم بل اجمال ما مزاده داشته باشه، برخود داشته باشه، مقابله داشته باشه، همین اصل فقط تنهاست. اما بینید سایر اصلا چطور؟ سایر اصول دیگه داریم، آیا اونها میتونن با این علم اجمالی مقابله بکنن یا نمیفهمد نمیتونن؟ حالا یک یک بیان میکنن. فرمودن و اما ما ادا اصالت الاباحه، اما اگر اصالت الاباحه رو بذاریم کنار، اباحه در بین المحظوره این بره کنار، ما بقیه از اصول، ما بقیه اصول شده من البراءه باشه بحثش بکنه، ول استصحاب فی مسئله دوران الان بین المحظورین، این دوتا میشه، براءت، اینها اینا بیان اینطور بر خود کن ببین به چه صورت. و مطلق الاصول حتی اصل اباحه‌ای اما فی غیر تلک المساله، اصل اباحه‌ای در دوران علم بین محظوره نگیرید و در جای دیگه باشه نه بین المحظوره. اینم همینطور این سه چهار تا اصلا که ایشون بیان کردن، فلا یقابل شیء منها نفس المعلوم بالاجمال، اینا هیچ وقت نمیتونن مقابله کنن با خود معلوم بالاجمال نمیتونن. این همه راستی میخواد بگه در اطراف نمیشه جاری کنی و از بابی که میخواد این اصول جوش بگیره این مقدمه رو خدا رحمتش کنه چیدن برای که نتونن اصول بیاد طرف اطراف علم اجمالی، بگه علم اجمالی نمیتونه مقابله بکنه و بوده فلا تقابل و شیعون منها نفس المعلوم رجال ولا تکون و معدیاتها مزاده لما و المحرز به وجدان، نمیتونه با اونا اون چیزی که به احراز به وجدانه، چیزی که با وجدان مسلم شده با علم هست هیچ وقت نمیتونه مقابله بکنه. خب بخدمه بعد الاخر این قسمت تمام شد. بعد میاد در خصوص اصول تنزیلیه، این مطلب رو که بیان کردن میاد مسئله اصول تنزیلیه چطور، مثل استصحاب این چطور، این که از کدام از اولی شنشون میفهمد اینا فرق میکنه به حسب مجعولش تفاوت داره علا حسب اختلاف مجعول. ایشون در اینجا میخواد درباره استصحاب از راه مجعول بیاد جلو، کیفیت جعل استصحاب به گونه ای هست که اون جعلش نمیذاره استصحاب را در اطراف علم اجمالی جاری کنه. اینجا اشکالشون در مسئله جعله نه در مسئله خود اجرایش، در موضوع اجرا نیست، در اون اجرا مثال اجرا بود فهمود مقابله نمیتونه بکنه، دیدید که برای اینکه مقابله نمیتونه بکنه. اما در این قسمتی که الان میخوایم بخونیم تنزیلیه، من میخوام قبلا آماده تون بکنم که وارد بحثش میشم، بدون اینجا میاد سراغ جعل، میاد میفرماید فرق بین اصالت البراءه با استصحاب، فرقشون اینجوریه که اصالت البراءه در جعلش منافاتی نداره ولی در اجرای عملش منافات مزاد داره، ولی در مثل استصحاب جعل استصحاب به گونه ای هست که نمیتوند در اطراف علم اجمالی جاری بشه. حالا از این مقدمه رو براتون بچه میفرماید که نعم فی خصوص البته الا انقال من گذاشتم، باید عبارت مت بیشتر از ایناست، من حذفش کردم و آوردم سر این مطلب. الا نعم فی خصوص اصول تنزیلیت المحرزه، اصول تنزیلی که میگن منزل نزل و منزلت الواقع، از این جهت بشه میگن اصول تنزیلیه که نزل و منزلت الواقع. فرموده بله در مثل اصول تنزیلیه محرزه کل استصحاب جهتون اخرى غیر انتفاع الموضوع، در اونها انتفاع موضوع بود، گفتیم چون مقابله داره نمیتونه بیاد، چون موضوعش نمیتونه، چون با علم اجمالی نمیسازه. اما اینجا راجع به انتفاع موضوع نیست، یه جهت دیگری داره که نمیتونه بیادش، استصحاب هم نمیتونه بیاد. فرموده استصحاب جهت دیگری جهت اخرى غیر انتفاع موضوع، که اون جهت اخرى تمنع عن جریانها فی اطراف العلم الاجمالی، اون جهت دیگه باعث میشه که استصحاب هم در اطراف علم اجمالی هم نمیتونه بیاد. حالا اون جهت چیه؟ وحیه قصور المجعول فیها ان شمولیه لاطراف علم اجمالی، میگه دلیلی که میگه لا تنقض یقین به شک، این قدرت و توانش نداره که در اطراف علم اجمالی رو بگیره، لا تنقض نمیتونه بیاد در اطراف علم اجمالی، در جعلش اشکال میکنه ایشون. فهمید از یک قصوره برای خاطر و یک قصور مجعول فیا ان شمول لاطراف العلم. حالا میگه این باید بیان واضح کنیم، ما نفهمیدیم چطور قصور داره، جهتش چیه؟ جهتش ایشون بیان میکنه، میگه چون قاعده استصحاب بنابراین که اصل تنزیلی بگیریم، حالا یه عده از علما که قبول نمیکنن که اصول، نه حالا فرض کنید شما بپذیرید که جزء اصول تنزیلیه، اصول تنزیلیه فهمید که انهو داره شارع مقدس به ما این داره استصحاب میگه، استصحاب داره میگه لا تنقض الیقین به شک بل انقض به یقین الاخر. این لا تنقض الیقین یعنی کنهو نزله منزلت الیقین. یال کنته اینجا اصلا یقین رو بذار سر جاش، چیزی که یقین باشه بیاد سر جاش بشینه. این معنی تنزیل اینه، یعنی که انهو داره میگه بنا بذار به انهو الواقع. نگاه کنید اون مشکوک ها در استصحاب داره میگه بنا بذار بی که انهو الواقع. خب این بنا بذارن برای که انهو الواقع، که انه شک رو الغا کرد دیگه. نگاه کنید که انه شک رفت کنار. نگاه کنید القی این مافی رو، القی احتمال خلاف رو، فقط و فقط بدان متیقن همین است و بس. خب اگه اونجور شد، در حالی که در اصول ما قرار ما که باید ما شک توش اخذ بشه، اگه شک چیز نباشه که نمیتونه اصول جاری بشه. خب اگر شک باید توش باشه در موضوع اصول باشه، بله پس استثناء از اون اول خراب کارش، استثناء از اول خراب. چرا؟ چون از اول استثناء داره میگه نزل و منزلت علی یقین، شک نداشته باش. خب اگه شک داشته من چطور میتونم استثناء در اطراف علم اجمالی جاری کنم، در حالی که علم اجمالی شک میخواد. یعنی بگم شک دارم هازا نجسون او هازا نجسون، شک به این که این نجسون همون نجس دیگریه، این موضوع تو اصل جرایم لازم گرفته، در حالی که استصحاب مسئله شک گذاشته کنار، مسئله یقین آورده مطرح کرده. او پس خود دلیل استصحاب لا تنقض نمیتونه اطراف علم اجمالی رو بگیره. چرا؟ لأن در اطراف علم اجمالی اخذ به شک ولم یکن فی استصحاب در شکی. این مقدمه رو گفتم تا مطلب روشن بشه و عبارت بخونم بدونید که چی داره میفهمد. برای توضیح ازاله ان المجعول فی الاصول تنزیلیه علا ما عرف و البناء العملی، استصحاب اینه بگه بنای عملی و الاخذ به احد طرف شک. چجور اخذ بکنم؟ به چه صورت؟ الا انه هو الواقع، به جوری اخذ کنه بگید که انه حکم واقعی من همینه. و الغاء طرف الاخر، دیگه طرف دیگر حرفش نزد. استصحاب دیگه من هستم و بس، یک شناسی اجازه طرف دیگه کنه. و الغاء طرف الاخر، طرف دیگر الغاء کن. و جعل و شک کل عدم فی عالم تشریع، شک رو در عالم تشریع نادیده میگیره، میگه من شک مکسرم نمیشه، هیچ خبری نیست. خب فإن الظاهر من قوله علیه السلام فی اخبار الاستصحاب لا تنقض الیقین به شک، این معناش چیه؟ واضح کن. لا تنقض الیقین به شک معناش چیه؟ هو البناء العملی علی بقاء المتیقن، بنای عملی بذار که این متیقن جا هست. و الغا کن حالت شک و تنزیل و حال شک منزلت حال الیقین، شک رو منزل یقین قرار بده. و الاحراز که انه من جا شکی ندارم، فقط یقین تنها دارم. الان ماسیتی توضیح فی محله. خب تا اینجا به نظر مطلب براتون جا افتاد. علت این که استصحاب نمیتونه بیاد همونی که میگن زیق فمر رکیه، از اول کارش گرفته است نه بعدن، از اول نمیتونه بیاد. تمام شد. چرا؟ چون استصحاب تنزیلی به منزله یقینه، در حالی که اصول جاری اطراف علم اجمالی چی میخواییم؟ ما شک میخواییم، باریکلا در شکی توش نیست تا بخوای جاری کنیم. که پس از این جهت استصحابم که اصول تنزیلیت نمیتونه اطراف علم اجمالی بیاد. خب و هذا المعنا من الحکم الظاهری، این معنا که درش جایی باشه که عنوان ادیا شک نیاد، پس اون کجا میتونه باشه؟ اونجا عبارت اینه من الفش شبهات البدویه غیر المقرونت بالعلم الاجمالی یمکن جلو. بله در شبهات بدویه میتونه بیاد، چون شک توش، موضوع شک توش عقص شده، چون علم توش کار نیست. شبه بدویه علم توش نداریم که. اونجا اگه بخوای استضا بگو اشکال نداره، بفرمان میتونی جای، چون زمین خالیه. نگاه کن زمینه علم و مبارز نداره، دو هیچی نداره. پس شبه بدویه نمیدونم نجس شدم یا نشدم، اونجا استضا جای کن، ایشالا پاک است، راحت میتونی. چرا؟ برای که علمی تو کار نیست که باش مقابله بکنه. شبه بدویه مقرونه به علمم نیست، درست میتونه اونجا استاجار بگیره. این یکی. و همچنین مقرونته بالعلم الاجماع دومی، مقرونته بالعلم لیکن به نسبت الی بعضی الاطراف، نه نسبت به هر بعضی الاطراف. چرا؟ به این واری که بگیم در یکیش حساب بکنیم که انه او باز مسئله شک تناسون دوتا که بیاد نمیشه، دوتا باز علم میاد پاش فسد. اما در یکی اگر در بعض الاطراف که بعضی آمدن گفتن میشه جاری کنید، بازم اشکال نداره، اون علمی نداره، چون جا شک در متعلق بعض میشه باشه، یه علم اونجا راهی نداره. و اما به نسبت الی جمیع الاطراف میخوای جاری کنی، هم در استصاب این طرف هم در اون طرف، فلا یمکن مثل هذا الجهل. چرا نمیتونم؟ للعلم به انتقاض لحالت سابقه فی بعض العلم. قسم به حضرت عباس میخورم من که با اون حالت سابقه از بین از بعض الاطراف از بین رفته، سابقا این پاک بود، بله الان به حضرت عباس مثلا آقا این دیگه الان نجس شده، یک نجس اینجا هست دیگه، اونجا ما احتمال نمیدم که این دیگه پاک باشه. بس همه اطراف رو نمیتونه بگیره، فوقش یک بطرفش بگیره. ولذا میگه من علم دارم به انتقاض حالت سابقه ای بازلا و انقلاب احراز سابق الذی کان فی جمیع الاطراف. اون احراز سابقی که من میدونستم پاک بود قبلا، اون الان انقلاب پیدا کرد، یقین داشتم الان دارم به نجاست، این عوض شده الی احراز آخرین که یزاد دهو. الان یقین دارم به حضرت عباس مثلا این حتما نجس در بین این دوتا هستش. و با علم به این که من میدونم نجس در، شما چطور میتونی بیای استصحاب طهارت جاری کنی در هر دو؟ هر دو میگی پاک نمیشه. میفهمم چون من علم پیدا کردم که الان اون اول انقلاب پیدا کرده الی احراز آخر نیزاد، و معه با این علم دوم من که یقین دارم که نجاست در اینجا الان هست، کیف یمکن الحکم به بقاء الاحراز سابق فی جمیع الاطراف. چطور میتونی بیای بگی آقا ان شاء الله هم این پاکه هم این پاکه، میتونی مگه این کار بکنی؟ آقا تعبدیه، چه اشکال میگه تعبده؟ تعبدم با علم به وجدان که با هم نمیسازه که، برادر من عزیز، تعبده چیه؟ باید جایی باشه که تضاد یقینی درش نباشه. فرموده معنا ندارد. میفرماید این مدت کیفه یا که حکم کنم به بقاء الاحراز سابق فی جمیع الاطراف، همون طهارت سابق باقیه. حالا او تعبدن نمیتونم این حرف بزنم. فان الاحراز تعبدی هم برادران عزیز ما لا یجتمع مع الاحراز الوجدانی بالخلاف، احراز تعبدی هم با خلاف نمیسازه برادر عزیز من، بگردم میتونم. پس بنابراین استصحاب هم در همه اطراف نمیشه جاری بشه. حالا باز بقیهش انشاءالله باشه که فردا انشاءالله براتون بخونم. و صلی الله علی محمد و آله.
اللهم صل علی